أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شب میلاد با سعادت و با کرامت عقیله بنی هاشم، عالمه فاضله و کامله، عالمه غیر معلمه، زینب کبرا سلام الله علیها است. از همین جا به روح و روان پاک آن بانوی بزرگوار درود می‌فرستیم و از خدا می‌خواهیم که انشاءالله هممون رو مشمول شفاعت آن بانوی بزرگوار، برادر بزرگوارش حضرت ابا عبدالله، پدر بزرگوارش امیر المومنین، مادر بزرگوارش زهرای مرضیه سلام الله علیها قرار دهد و انشاءالله به برکت این میلاد با کرامت و با سعادت خداوند تبارک و تعالی نعمت و باران رحمتش رو بر این مردم نازل کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. زینب کبرا سلام الله علیها در خانه امیر المؤمنین و در خانه زهرای مرضیه متولد شد. دوران ابتدای کودکی رو در کنار پیغمبر گرامی اسلام و در آغوش گرم رسول خدا سپری کرد. قبل از قضیه کربلا ما چندان از زندگی حضرت زینب کبری سلام الله علیها خبری نداریم. اینها نقص از گزارش‌های تاریخی است که مع الاسف درس‌ها، مطالب، کلمات، سیره و زندگی آن بزرگواران را منعکس نکرده است. همین قدر می‌دانیم کنار پنج تن حضور داشته است، خطبه مادرش زهرا سلام الله علیها را نقل کرده است، کنار امیرالمؤمنین در کوفه بوده است. از بعضی از نقل‌ها استفاده می‌شود در کوفه برای زن‌ها بحث و درس تفسیر داشته است. اما مثلا دیگه فاصله آمدن اهل بیت از کوفه به مدینه که سال 41 هجری است تا سال 61، این 20 سال رو ما چندان از زندگی عقیله بنی هاشم خبر نداریم. کما اینکه بعد از قضیه کربلا هم تاریخ ابهام دارد راجع به زندگی آن بزرگوار که به کجا رفت و از در کجا از دنیا رفت. اینها به هر حال حکومت‌ها، نویسنده‌ها، قلم به دست‌ها غالباً دست ستمگران و حکومت‌های بنی امیه و بنی عباس بوده و اینها اجازه نقل این مطالب رو ندادند. اول شخصیت جهان اسلام، پیغمبر گرامی اسلام، اول شخصیت جهان خلقت، رسول گرامی اسلام که همه مورخین توجه داشتن به زوایای زندگیش، گاهی میبینی بعضی مطالب راجع به این حضرت اختلافی است. خود زهرای مرضیه شهادتش دو سه تا قول دارد با اینکه تنها یادگار پیغمبر گرامی اسلام است. ولذا ما درباره زندگی زینب کبرا همه تاریخو که ورق میزنیم صفحات محدودی رو بیشتر پیدا نمیکنیم. اون چه که میابیم بیشتر در حادثه کربلاست تجلی ایشون، یعنی بیش از 5 دهه، بیش از 50 سال از عمر اون بانوی بزرگوار رو تاریخ از انعکاسش ناقصه. اما در حادثه کربلا به دلیل حضور زینب کبرا در سرزمین کربلا، به دلیل خطبه های در کوفه و شام و در مقابل ابن زیاد و در مقابل یزید، بیشتر این مسائل به دست ما رسیده است. عزیزان من، من یه حدیثی رو میخوانم از پیغمبر گرامی اسلام و این حدیث رو میخوام انطباق بدم با زندگی حضرت زینب. علت انتخاب این حدیثم آن است که یکی از صفات عقیله بنی هاشم زینب کبرا همین کلمه عقیله است. عقیله به معنای خردمند، هوشمند. البته تعبیر عالمه غیر معلمه هم اومده، دانشمندی که استاد و آموزگار نیاز نداشته. تعبیر فهیم و آگاه هم اومده. چرا این دو سه تا تعبیر راجع به حضرت زینب سلام الله علیها گفته شده؟ عاقله، عقیله، عالمه، فهیم، فهیمه. در کنار اوصاف دیگه‌ای که داره، فاضله گفتن، کامله گفتن، عابده گفتن، اما این صفت عقیله بنی هاشم صفت مشهوری است. من یه حدیثی از رسول گرامی اسلام بخوانم که حضرت فرمود عاقل ترین مردم کسیه که 4 تا صفت داشته باشه. البته این دست روایات زیاده، گاهی 5 تا 10 تا، ولی فکر میکنم در میان روایات متعددی که راجع به عقل آمده و همه این روایاتو یکی از عزیزان جمع‌آوری کرده و کتابی چاپ شده تحت عنوان عقل در قرآن و سنت، تمام این روایات و احادیثی که راجع به عقل است ترجمه فارسی هم شده، تو 1 جلد جمع‌آوری شده. روایات زیبایی هم هست، چی چی عقل رو زیاد میکنه، چی عقل رو کم میکنه، نشانه عاقل کیه چیه، نشانه کم عقلی چیه، چه چیزهایی در واقع باعث میشود عقل انسان رو باش امتحان کنین. ما یختبر او تختبر به العقول، عوامل آزمون عقل، عوامل افزایش عقل، چه غذاهای عقل رو زیاد میکنه، چه غذاهای عقل رو کم میکنه، با کیا حرف بزنی عقلت زیاد میشه. تمام این روایات جمع شده در 1 جلد که اسم کتابم عرض کردم، ترجمهش هم خردگرایی در عقل و سنت و حدیث. البته از قدیم هم علمای ما کتاب که می نوشتن، اولین بحث حدیثیشون بحث عقل بود، کتاب عقل و جهل بود. شما کتاب کافی شریف که شاید همین روزها 1100 سال وفات کلینی بود، 1429 که درای اولین بار در تقویم جمهوری اسلامی ایران 19 اردیبهشت به عنوان سال روز و یادبود مرحوم کلینی تو تقویم‌های رسمی ثبت شد و تمری به عنوان اون شخصیت بزرگوار رونمایی شد. 1100 سال مرگ کلینی امسال هست، چون 1429 ایشون هم متوفای 329. این شخصیت بزرگوار 1100 سال پیش این کتاب کافی رو نوشته و روایات عقل و جهل اونجا دارد. عزیزان، انسان عاقل و خردمند کیه؟ شما به هر کسی بگی یه تعریفی میکنه. به یکی بگی عاقل کیه، خردمند کیه، میگه اون که 1 تومن رو زود 2 تومن کنه مثلا. اون که بتونه مثلا فرض کنید زود پشت خودشو توی اداره ببنده، توی مجموعه ببنده. ممکنه شما بتونی برای یک آدم مادی ممکنه عقل رو اینطور معنا کنه. اما این حدیث زیبا که من امروز خدمت شما میخوانم و تطبیق میدم با زندگی حضرت زینب سلام الله علیها، ببینید خردمند و عاقل کیست، عالم واقعی کیست. عزیزان، عقل و علم به داشتنش نیست، به استفاده کردنش. حدیث داریم رب عالم قد قتله جهله، نه رب جاهلنا، نه. چه بسا عالمایی که جهلشون اونا رو میکشه. من خودم روی این حدیث خیلی میترسم، فکر میکنم چطور میشود عالم جهلش بکشدش. رب عالم قد قتله جهله. حدیث داریم لا تجعلوا علمکم جهلا، مواظب باشید علمتون جهل نشه. مگه میشه علم آدم جهل بشه؟ یه وقتی سعد انصاری اومد پیش پیغمبر اکرم، ظاهرا حضرت فرستاده بودش یه جایی برای تبلیغ، آمد گفت یا رسول الله من از جایی میام که مردم اون منطقه با چارپایانشون یکی بودن، یعنی هیچی حالیشون نبود، سواد اطلاعات صفر. رفته بود یه منطقه‌ای که مردم از نظر اطلاعات صفر صفر بودن. الناس والبهائم هناک سوا. یا رسول الله من رفتم یه منطقه‌ای که مردم اطلاعاتشون به اندازه همون دام و حشمشون بود، هیچی نمیدانستن، نه خدا میشناختن نه پیغمبر میشناختن، عادی عادی بودن، بی سواد و جاهل جاهل. پیغمبر اکرم فرمود سعد این که چیزی نیست، الا اخبرک به اعجب من ذلک، میخوای از این عجیبتر برات بگم؟ این که تو رفتی یه جایی که مردم جاهلن چیزی نمیدونن، خب تقصیر ندارن بنده خدا، عالم نرفته چیز یادشون بده بلد نیستن. بنده خدا بعد 40 سال و 5-6 تا بچه میگفت تازه برام خطبه عقد بخوانید، چه میدانسته این چیزا چیه؟ بنده خدا بعد از سالها تازه آمده میبینی قسلش بعد از 50 سال اشتباهه. کسی نرفته، جاهل، نمیدانه، این که تقصیر نداره. فرمود یا سعد الا اخبرک به اعجب من ذلک، میخوای بگم عجیبتر از اینا کیان؟ یا رسول الله مگه عجیبتر از اینا پیدا میشه؟ من یه جایی رفتم که مردم صفرن، دیگه از این بدترم مگر هست؟ فرمود بله، قومون علمو ما جهلو ها اولائه ثم جعلوا علمهم جهلا. بدبختر از اینا اونایی هن که میدونن، عالمن. اینایی که تو میگی بلد نبودن که تقصیر ندارن، بیچاره اونان که میدونن اما به علمشون عمل نمیکنن، جاهلانه عمل میکنن. میدونه شراب بده میخوره، میدونه موسیقی بده گوش میده، میدونه غیبت فشار قبر غیبت میکنه، این بیچاره است. او بنده خدا که نمیدونه غیبت حرامه که کارش ندارن، نمیدونه شراب حرامه، خدا هیچ کسی رو عذاب نمیکنه مگر اینکه اطلاع بهش برسونه، یعنی خبر بشه. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اگر یک کسی تو این عالم پیدا کردید که نه پیغمبر دیده نه شنیده نه عالم دیده نه کسی چیزی براش گفته، عمرش پشت یک کو زندگی کرده، این قیامت معذب نیست چون نشنیده. اما فرمود بدبختر اونایی هستن که میشنون میدونن و عمل نمیکنن. عزیزان این حدیث رو امشب از پیغمبر گرامی اسلام گوش بدید، ببینید چقدر زیباست. فرمود رسول گرامی اسلام ان اعقل الناس من عرف ربه فاطاعه و عرف عدوه فاساه و عرف دار اقامتها فاصلحها و عرف سرعه رحيلها فتزود لها. هذا الحديث من رسول الله. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن ان اعقل الناس عبد عرف ربه فاطاعه. عاقل ترین مردم کسیه که 4 تا صفت داره، 4 تا چیزو تشخیص میده، 4 جا معرفت داره. 1 عرف ربه فاطاعه، خدا رو بشناسه، بندگی خدا بکنه. بالاترین معرفت‌ها معرفت الله، بشناسه کافی نیست، اطاعت هم بکنه. زینب کبری سلام الله علیها، امام سجاد می‌فرماید شب عاشورا من مواظب عمه‌ام زینب بودم، تستغیث ربها، دیدم تا صبح داره اغاثه میکنه، ناله میکنه، گریه میکنه، با خدا مناجات میکنه. این زنی که شخصیتی که خانوم بزرگوار و بانوی بیبی دو عالم بزرگواری که فردا این حوادث رو میبینه، اتفاق میفته. امام سجاد میفرماید عمم زینب سلام الله علیها شب 11 هم نماز شبش رو خواند، نشسته خواند، دیگه نمیتونست رو پاهاش وایسه، گیر نداشت، اما نماز شبش یه خورده اوضاع زندگی ماها به هم میریزه، نمازمون به هم میریزه، بچه‌مون از دست میره، مسجدمون ترک میشه، مریضی داریم، داغی میبینیم، حوادثی میبینیم، اوضاع عبادیمون به هم میخوره. یه کسی که داغ فرزند یا دو فرزند دیده، داغ شش برادر دیده، داغ چندین عزیز برادر دیده، تازه اونا شهید شدن، به ظاهر تمام شد دنیاشون، ایشون از فردا تازه شروع میشه، این کاروان رو باید برسانه به کوفه، به شام، دست دلس دشمن بیاد، اما اونچنان آرام شب به نماز ایستاده. این است عطاءهو فعطاءهو. بشناست، مگر امام حسین سفارش نکرد خواهرم تو نماز شب منو یادت نره، منو دعا کن؟ این عقیله بنی هاشم است، اطاعت، معرفت خدا و بندگی. این یک. دوم، عاقل‌ترین مردم زینب کبرا عقیله است دیگه، عاقل، عقیله به معنای خردمند، هوشمند. دومین نشانه یک انسان خردمند و هوشمند چیه؟ عرف عدوه فعصاه. انسان خردمند دشمن رو میشناسه، دشمن شناسه و مقابل دشمن میسته. دشمن شناسی، شما تو قرآن نگاه کنید، فقط نمیگه خدا بپرستید، میفرماید وجتنب طاغوت، طاغوت هم بشناسید، اجتناب کنید. فقط نمیگه الله، میگه لا اله الا الله، الهو برزید کنار، خدا بپرست. میفرماید ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنب الطاغوت. تو همین آیت الکرسی که سفارش شده بعد از نماز بخوانید، پیغمبر گرامی اسلام به امیرالمومنین فرمود به ازای هر کلمه اش 50 برکت تو زندگیت میاد، این آیت الکرسی رو زیاد بخوان. در همین آیت الکرسی ببینید شما چی میگید، میگید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. فقط ایمان به خدا کافی نیست، اینجا کفر به طاغوت اول اومده، تو اون آیه بعدن اومده، معلوم میشه ترتیب و تقدم هم نداره، با هم باید باشه. یه جا میگه اعبد الله واجتنب الطاغوت، یه جا میگه فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. طاغوت رو اینجا مقدم کرده، کفر به طاغوت. خب عقیله بنی هاشم دشمن شناسیشو نگاه کنید. من یک سال همین بحث رو اینجا بود یا جای دیگه مطرح کردم، انسان خطبه های حضرت زینب رو که نگاه میکنه میبینه با توجه به نوع مخاطب و دشمنه. تو کوفه حضرت زینب سلام الله علیها، نگاه کردید مردم کوفه اینا رو میشناسن. 20 سال قبل از این امیرالمومنین اینجا خلیفه بوده، زینب کبرا تو این شهر حضور داشته، امام حسن، امام حسین، اینا ناآگاه نیستن. اگه کسی جاهله، عمل جاهل، جاهل رو عالمش کن، اما غافل رو باید بیدارش کرد. یکی خوابه، یکی خودشو به خواب زده، خوابو باید بیدار کرد. اون که خودشو به خواب زده باید متوجهش کرد که آقا من حالیمه، تو بیداری. غافل و جاهل فرق میکنن، جاهل رو علم ها، اما غافل رو ذکر ها، مذکرش کن، بیدارش کن، مذکرش کن. حضرت تو کوفه با جاهل برخورد نداره، با غافل برخورد داره. لذا تو کوفه نفرمود من زینبم، من امام سجادم، من جدم رسول الله است. نه خیر، فرمود بئس ما قدمتم لانفسکم، باریکلا چی برای آخرت خودتون فرستادید؟ بئس ما قدمتم لانفسکم، گریه کنید، گریه سزاوار شماست. میدانید چه جگری از پیامبر سوزاندید، میدانید چه پاره تنی از پیامبر کشتید، میدانید این حسین فرزند رسول الله بود. اونجا دیگه معرفی نیست، اونجا افشاگری است. اما پیش ابن زیاد نه. وقتی وارد بر ابن زیاد شد، ابن زیاد گفت الحمدلله الذی فزحکم، خدا رو شکر که مثلا شما رو رسوا کرد. عقیله بنی هاشم، ببینید شما یک زنی در مقابل دشمن، در مقابل هلهله و شور و سپاهی که خودشو پیروز میبینه، خودشو نبازه، بلند شه، با قدرت بیسته. فرمود انما یفتزه الفاسق و هو غیرنا، پسر زیاد، اونی که رسواس آدم فاسقه و فاسق ما نیستیم، توی. اونی که رسواس دروغگوه و دروغگو ما نیستیم، توی. پسر زیاد نگو الحمدلله الذی قتلکم، کشتن امام حسین و گردن خدا ننداز، نگو شکر که خدا حسین رو کشت، مردان شما رو کشت، نه، شما مردان ما رو کشتید و قیامت باید جواب بدید مطابق با شبهه دشمن. آقا انسان باید شبهه شناس بشه. امروز وهابیا علیه معارف شیعه دارن تبلیغ میکنن، عالمان دینی، جوانهای ما، دانشگاهی‌های ما باید وایسن توضیح بدن معارف شیعه رو، نگذارن جوانها در دام شبهات وهابیت بیفتن. مرحوم شهید مطهری یک تنه تو دانشگاه تهران وایساد مقابل دکتر آریانپور، متفکر مارکسیسم که ذهن جوانها رو با عقاید کمونیستی و مارکسیسمی در واقع خراب میکرد، وایساد یک تنه وایساد مقابل آریانپور و گفت بیا با هم مناظره کنیم، اگه منو محکوم کردی من دست از خدا بر میدارم. آریانپور میگفت این شیخ تو این دانشگاه سد منه، مانع منه، نمیذاره کارامو انجام بده و نگذاشت. تا دید دارن علیه حجاب شبهه میاندازن، کتاب حجاب نوشت. تا دید اسلام رو میخوان ضد حقوق زن جلوه بدن، وارد شد کتاب حقوق زن و سخنرانیای راجع به حقوق زن کرد. امام رضوان الله تعالی علیه اول انقلاب دید بعضیا روزخونی گذاشتن کنار، سخنرانی ها بی السلام علیکم یا ابا عبدالله داره تمام میشه، گریه بر ابا عبدالله و مجلس های روزه و تعزیه ابا عبدالله داره تعطیل میشه، نشست جماران، آقا اومد، مداح اومد، مداحی کرد، آقای کوثری آمد روزه خواند، امام عشق ریخت، بعدم فرمود این گریه ها امام حسین و عاشورا و اشک بر ابا عبدالله این انقلاب و نگه داشته. تمام این جلسات باید برگزار بشه. محکم ایستاد، روزخونی ها پا گرفت. دشمن هر زمانی از یک شیوه، امروز هم اومده دست گذاشته روی حادثه غدیر، دست گذاشته روی فلان دعا، فلان زیارت، میخواد مبانی شیعه رو لطمه بزنه، معارف شیعه رو لطمه بزنه. بعضی از دوستان ناآگاه هم و گاهی بعضن هم بیتوجه میبینی آب با آسیاب میریزن. نه، باید از معارف شیعه دفاع بشه. نقد خوب است، اما لطمه به معارف شیعه نباید تو دنیا بخوره، لطمه به مبانی شیعه نباید بخوره. دشمن شناسی ویژگی دوم انسان عاقله. ان اعقل الناس، عاقلترین مردم کسی است که خدا رو بشناسه، خوب اطاعت کنه، دو دشمن رو بشناسه، جلوش موضع بگیره. تو مجلس یزید خطبه حضرت زینب فرق میکنه با کوفه. خطبه زینب کبرا در شام غیر از خطبه حضرت زینب در کوفه است. چرا تو شام قرآن خوانده، در مقابل یزید ایستاد قرآن خواند حضرت زینب. فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم. در مقابل یزید قرآن خوان، فرمود ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم ليزدادوا خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما. فرمود پسر معاویه فکر نکن خدا اگر به کافر مهلت میده چون خوبه بهش مهلت میده، نه، مهلت میده پیمانش پر بشه. قرار نبود خدا روز عاشورا انتقام بگیره از قاتلای امام حسین، نه، خدا بشر واگذار کرده، اختیار داده به کافر، اختیار میده. قرآن در سوره انعام میگه ما به دنیای کافرها بیشتر گاهی میرسیم، گاهی ببینی تو منطقه کفرنشین ممکنه بارانم بیشتر بیاد، نعمتم بیشتر باشه، صریح قرآنه. این دلیل بر خوبی اونا نیست. قرآن میفرماید فلما نسو ما ذکروا به، اونایی که خدا رو فراموش میکنن، فتحنا علیهم ابواب کل شی، هر چی تو دنیا میخوان بهشون میدیم. اما یه مرتبه مثل قوم سبا، مثل قوم عاد و ثمود ازشون میگیریم. این آیه رو زینب کبرا مقابل یزید خان فریاد زد پسر معاویه، یبنت طلقا، پسر آزاد شده، فکر نکنی خدا مهلت داده دوست داشته، نه، میخواد پیمانت پر بشه. این دشمن شناسی، اینایی که من میگم موضوعاتیه برای تحقیق، برای رساله های کارشناسی ارشد، برای پایان نامه های تحقیقی. مدیریت زینب، دشمن شناسی زینب، سیاق خطبه های زینب سلام الله علیها، خطبه های ایشون کوفه و شام پیش ابن زیاد و یزید متفاوته. پیغمبر گرامی اسلام فرمود عاقل ترین مردم کسیه که 4 تا ویژگی دارد: عرف ربه فاطاعه، خدا رو خوب میشناسه و بندگی میکنه. عرف عدوه فاصاه، دشمن شناسه، مطابق با حیله دشمن جلوش وای میسه. خب سوم و چهارم هم بگم و دعاتون کنم. سوم، وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام فرمودن عرف دار اقامتها فاصلحها. سومین ویژگی مؤمن اینه دار اقامتشو تشخیص میده کجا مقیمه، دنیای آخرت. عزیزان من، جوانها، برادران، خواهران، من این مطلبو بعض جاها گفتم، در کلاسها گاهی مینویسم پای تخته، میگم راجع به دنیا و آخرت یه چند تا سوال مطرح کنیم. چند تا سوال، ما یه دنیا داریم یه آخرت. حالا کمونیسم ها، کافر ها میگن آخرت نیست، یهلکنا الا الدهر، هرچی همین روزگار. ولی ما که معتقدیم، مسیحی ها که معتقدن، یهودی ها که معتقدن، موحدین عالم معتقدن دوتا عالم داریم، دنیا و آخرت. 3-4 تا سوال بکنیم و رد بشیم. 1، ما تو این دنیا صابخونه ایم یا مهمان؟ خیلی فرق میکنه. آدم صابخونه باشه یه جور تو خونش میشینه، مهمان باشه یه جور میشینه. صابخونه سر یخچال یه جور میره، مهمان سر یخچال یه جور میره. ما صابخونه ایم یا مهمان؟ 1. 2، ما اینجا دائمیم یا موقت، همیشگی هستیم یا گذرا؟ 3، ما در این دنیا غریبیم یا آشنا؟ خب یکی توی شهر غریبه با یکی که شهر خودشه، روستا خودشه، فرق میکنه. 4، ما دنیا رو مطابق میلمون قرار میدیم یا دنیا ما رو مطابق میلش قرار میده؟ اینا 10-12 تا سوال من گاهی تو کلاس ها می نویسم برای دانشجو، میگم جواب بدیم. 1، ما مهمانیم یا میزبان؟ امیر المومنین فرمود دنیا دار و ضیافه، دار مهمانیست، شما مهمانید. آبری سبیل، عبور کننده اید، غریب، آشنا نیستید، غریبید. اونجایی که شما مهمان نیستید و صابخونه اید، قیامته. آقا صابخونه تو خونه هر جور دلش میخواد میتونه تصمیم بگیره، خانم برنج درست کن، خانم اون غذا رو بیار، این ظرف رو بیار، اما مهمان نمیتونه این کارو بکنه. عزیزان من، خدا تو قرآن میگه شما تو بهشت صابخونه اید، فیها ما تشتهیه الانفس، هر جور دلت میخواد دستور بده، بگو این غذا رو میخوام، بگو این خونه رو میخوام، بگو این مکان رو میخوام، هر چی میلت میکشه تو بهشت اختیار با توست، بهشت خودشو با تو منطبق میکنه. اما تو دنیا اینطور نیست، تا جلو مرگ رو میتونی بگیری، جلو داغ اولاد رو میتونی بگیری، جلو پیری رو میتونی بگیری، تو صابخونه نیستی. ما خودمونو با دنیا منطبق میکنیم، دنیا خودشو با من منطبق نمیکنه. اگه دنیا خودشو با من منطبق میکرد، من دلم میخواست پیر نشه، دلم میخواست داغ نبینم، دلم میخواست عمرم طولانی باشه، پسر میخواستم، دختر میخواستم. ببین خدا اینطور نیست، پسر میده به یکی، به یکی دختر میده، به یکی اولاد نمیده، بچه 18 سال میشه تومور میگیره، تازه خونه زندگیشو تکمیل میکنه سرطان میگیره. ما که با دنیا دنیا که ما منطبق نیست، ما با دنیا منطبقیم. پس این دو تا مطلب، این چند تا سوال اگه حل بشه مشکل حل میشه. خطبه 113 نهج البلاغه رو نگاه کنید، این سوالایی که گفتم حضرت امیر اونجا جواب داده. خیلی زیباست، خطبه 113 رو ببینید. میفرماید دار و قلعتن، این دنیا دار جدا شدنه، دار مهمانیه، دار موقته. حالا گاهی میگه پل، گاهی میگه موقت، گاهی میگه غریب، گاهی میگه مهمان. خب سومین و چهارمین علامت انسان عاقل اینه، عاقل میبینه دار اقامت کجاست، اونجا سرمایه گذاری میکنه. دار موقت کجاست؟ اونجا سرمایه گذاری نمی کنه، زود جمع میکنه. عزیزان من، شما توی شهری که 50 سال 60 سال میخوای زندگی کنی یا توی جایی که میخوای 10 روز بری کجا سرمایه گذاری میکنی؟ یه مسافرت میخوای 10 روز مثلا بری شمال، در سال میخوای 5 روز بری، 10 روز بری سرمایه گذاری یا اونجا میکنی، یا قم یا تهران که میخوای زندگی کنی. فرمود سومین نشانه آدم عاقل اینه، عرف دار اقامتها، تشخیص میده محل اقامت کجاست، فاصلحها، اونجا رو اصلاح میکنه. و عرف سرعت رحیلهی، میبینه کجا باید زود رد بشه، فتزود لها، خودشو آماده میکند. این حدیث نورانی که من خواندم خدمت شما از منابعی که آمده، از جمله در شاید خصال مرحوم صدوق و در سایر منابع هم تو واژه عقل نگاه کنید روایت هست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان اعقل الناس عبد عرف ربه فاطاعه و عرف عدوه فاساه و عرف دار اقامتها فاصلحها و عرف سرعت رحیله فتزود لها. شب میلاد با سعادت و با کرامت زینب کبری سلام الله علیها است. جایی بهتر از اینجا برای دعا لااقل برای ما که الان حاضریم شاید فراهم نباشه. مکان حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شب شب میلاد عقیله بنی هاشم و بعد از نماز مغرب و عشا فضا آماده است برای دعا. من میخوام با چند تا استغفار یک دعایی بکنم که خیلی این روزهای ما سفارش شده برای خشکسالی، برای باران، مخصوصا کشاورزهای عزیز ما در شمال، در جاهای دیگه این خشکسالی در این 40 سال اخیر گفتن بی سابقه بوده. قرآن کریم هم میفرماید استغفار کنید خدا باران بر شما میفرستد. این آیه قرآنه، اگر خودش نفرموده بود ما این راه رو نمیرفتیم. صریح قرآن است، استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. صریح آیه است. حضرت نوح وقتی قحطی شد بین مردم فرمود استغفروا ربکم، استغفار کنید، انه کان غفارا، خدا آمرزنده است. نتیجه استغفار این است که یرسل السماء علیکم مدرارا. خدمت امام حسن مجتبی هم رسیدن، آقا گفتن منطقمون باران کم قحطی شده، فرمود برید به مردم بگید استغفار زیاد کنن تا خداوند باران رحمتشو بر اونها نازل کنه. ما هم 3 مرتبه از کنار حرم کریمه اهل بیت این ذکر شریف استغفار رو میگیم و چند مرتبه دعا میکنیم. امیدواریم این ابرهایی که مکرر این روزها در آسمان پیدا شد بر ما باران رحمت خدا رو نازل بفرماید. استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله ربی و اتوب الیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم باسمک الاعظم بنبیک المکرم و اولاده یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم. خدا به عظمت پیامبر رحمتت، به عظمت اولاد و فرزندانش قسمت میدیم. خدایا در ظهور آقامون مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، به برکت امام زمان باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما، به یمن وجود بقیت الله الاعظم خشکسالی رو از این کشور ریشه کن بگردان، به برکت امام زمان نعمت و ارزانیت رو بر این مردم وافر بدار، فقر و گرانی و بیکاری رو از این کشور ریشه‌کن بگردان. خدا گناه و معصیت و بیهجابی و بیعفتی و دروغ و غیبت و گناه رو از این جامعه ریشه‌کن بگردان. خدا تقوا و عفت و حیا و ایمان و اعتقاد به مردان ما، زنان ما، جوانهای ما، دختران و پسران ما عنایت بفرما. خدایا جوانهامون از شر این دشمنان، شر تهاجم فرهنگی محفوظ بدار. موجبات شغلشون، ازدواجشون، عاقبت به خیریشون فراهم بفرما. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدیم همه بیماران، بیماران منظور این جمع، بیماران بستری در بیمارستانها، جانبازان شیمیایی شفا عنایت بفرما. خدایا در این شب میلاد عقیله بنی هاشم به صبر زینب، به شجاعت زینب، به مظلومیت زینب قسمت میدیم هممون رو ببخش و بیامرز. خدا ما بدیم، تو به بدی ما نگاه مکن، به عظمت خودت قسمت میدیم. خدایا ما رو مشمول رحمتت قرار بده. کشور